خدایا خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز.
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
سرانجام باورت می کنند، باید این کوچه نشینان ساده بدانند که جرم باد رو بودن بافه های رویا نبوده است. گریه نکن ریرا، راه من دور و دل من کنار همین گریستن است. خبر تازه‌ای ندارم، فقط چند صباح پیشتر دو سه سایه که از کوچه پایین می گذشتند روسری های رنگین بسیاری با خدا آورده بودند. ساز و دهل می زدند اما کسی مرا نمی شنید. راه من دور و دل من کنار همین گریستن است. خدا را چه دیده ای ریرا، شاید آنقدر باران بنفش بارید که قلیلی شاعر از پی گلنه ای آمدند، رفتند دنبال چراغ و آینه، شمدانی، عسل، حلقه نقره و قرآن کریم. حیرت آور است ریرا، حالا هر که از رو به رو بیاید بیتار و صدایش می کنیم بفرما. امروز مسافر ما هم به خانه برمی گردد.
ای آفتاب که عاشقانه سر گلهای آفتاب گردان می گذری، ای نسیم که بوی پونه های وحشی را از کول بار سبزت به حیات خانه پدرگم می آوری. از آن طرف که می آمدید، از آن مشرق دور دست که می آمدید، خبر از نگار سفر کردم نبود؟ پشت آن کوه‌های بلند، سر به بلند قامتش را ندیدید؟ آخر هر صبح به شکرانه حضور غایبش چشم باز می کنم. آخر من هر صبح را به بوی عطر دامنش تنفس می کنم. صبح بوی ظهور می دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بوی یقین می دهد به آمدن آفتاب همیشه، بوی چشم در چشم شدن با آن دیده بیدار عشق. پس ای صبح، ای تازگی، ای نیاز همیشه و ای ناز معبود، سلام.
دفتر صبح از سطری شروع می شود که به نام بزرگ تو تکیه کرده است، به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز رادیو سبا، سلام، صبح شما بخیر. با افتخار امروز هم از بخش اول برنامه‌های رادیو سبا در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 14 به اتفاق این همکاران. تهیه کننده آقای محسن جواهری. صدا بردار خانم مهسا بهرامی. هماهنگی آقای حمید پوراسد. و من مهسا حق‌پناه. امروز در سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام خدمت گزار شما هستیم، جا داره این روز رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض کنیم. ازتون دعوت میکنم شنونده اولین برنامه باشید که در این بخش تقدیم حضورتون میشه، قند پارسی.
قند پارسی. به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما دوستان شنونده رادیو سبا، برنامه قند پارسی رو میشنوید. روزگارتون به خیر، تنتون سالم و انشاءالله دست خداوند همیشه همراهتون باشه. در آغاز برنامه طبق روال برنامه قند پارسی شعری رو تقدیم حضورتون میکنم، این بار از استاد بزرگوار علامه استاد شفیعی کتکنی. عمر از کف رایگانی می رود، کودکی رفت و جوانی می رود. این فروغ نازنین بامداد در شبانی جاودانی می رود. این سحرگاه بلورین بهار روی در شامی خزانی می رود. چون زلال چشم سار کوها از بر چشمت نهانی می رود. ما درون هودج شامیم و صبح کاروان زندگانی می رود. یکی از سرمایه‌داران مدینه وصیت کرد که انبار خرمای او رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به بینوایان انفاق بکنه. بعد از مرگ او رسول خدا همه خرماها رو به فقرا داد. بعد یک عدد خرمای خشکیده و کم مغز برداشت و خطاب به مسلمان‌ها فرمود که سوگند به خدا که اگر خود این مرد این یک دانه خرما را به فقیر و گرسنه ای می داد، پاداش آن نزد پروردگار بیش از همه این انبار خرما بود که من به دست خود که پیغمبر خدا هستم به فقرا و بینوایان دادم. در حدیث دیگری هم از وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که اگر کسی در زمان حیات خود یک درهم صدقه بدهد، بهتر از 100 درهم بعد از مرگ اوست. مرد فقیری از دانشمندی سوال کرد که چرا من انقدر فقیرم؟ دانشمند گفتش که چون هنوز یاد نگرفتی که ببخشی. مرد فقیر گفت خب من که چیزی ندارم ببخشم. مرد دانشمند گفت خب داراییات کم نیست، صورتی داری که میتونی لبخند روش داشته باشی، زبانی داری که میتونی باهاش از دیگران تمجید بکنی، خوب حرف بزنی، خوبی های مردم رو بگی، و قلبی داری که میتونی به روی دیگران به اصطلاح درش رو باز بکنی، و چشمانی داری که میتونی با نیت خوب نگاه بکنی. فقر واقعی فقر روحیه. از پسر عموی مرحوم آیت الله گلپایگانی نقل شده که در سنین کودکی با هم به مکتب می رفتیم. من برای کوتاه شدن راه از میان کشتزارها عبور می کردم و هرچی به ایشون اصرار می کردم که خب شما هم دنبال من بیا که راهمون کوتاه بشه، ایشون نمی پذیرفت و می گفتش که شاید صاحبان این زمین ها راضی نباشند و به همین سبب هم گاهی دیرتر از ما به مکتب می رسید. مورد اعتراض معلمم قرار می گرفت، اما علت دیر آمدنش رو نمی گفت. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم در تشریح حق همسایه فرمودند که حق همسایه آن است که اگر بیماری به وی روی آورد عیادتش کنی و اگر مرگش فرا رسد در تشییع او شرکت کنی و اگر از تو قرض خواست از پرداخت آن امتناع نکنی و اگر شادمانی در زندگیش رخ داد بر او تبریک گویی و در مصیبت‌ها و ناگواری‌ها و در ناراحتی‌های او شریک باشی و بنای خیش را از کلبه او فراتر نبرده و او را از نسیم هوا محروم نکنی. نمیدونم این اتفاق آیا در شهرهای ما داره میفته، این سفارش پیامبر اکرم، یا نه. در خصوص رعایت حق همسایه و اصول همسایگی، خب مطلب زیاد گفته شده و بسیار مقالات و عرض میکنم حضور شما که تحقیق ها و سفارش هایی هم به ما رسیده و همین که نوشته شده در طی این سالیان. حالا در روزگار ما فرهنگ آپارتمان نشینی و اینها هم بهش اضافه شده که از زاویه دیگری داره بهش نگاه میشه و این موضوع مطرح میشه. اما این که در دوران معاصر این ماجرای حق همسایگی و رعایت حال همسایه در حقیقت خیلی خیلی متفاوت شده از روزگار پیشین، این دیگه انکار ناپذیره. حالا نمیدونم مال رشد جمعیت، مال شتاب زندگی، مشغله های گوناگونه، عقل آدم بعضی وقتا به جایی نمیرسه اینکه چرا مثلا در گذشته، حالا خیلی دور هم نه، همین دو سه دهه پیش، همسایه ها حق همسایگی رو کاملا رعایت میکردن. خونه ها هم تازه بزرگتر از الان بود، فاصله این خونه تا اون یکی هم زیاد بود، به راحتی میرفتن حال همدیگر رو میپرسیدن، تو زندگی همدیگه بودن بدون اینکه حالا مثلا بخوان نقش، چه میدونم، به قول معروف فضولی تو زندگی همدیگه ایجاد بکنن. از حال همدیگه آگاه بودن، از خوشی و گرفتاری همدیگه تو و امان آگاه بودن، قرض میگرفتن از همدیگه، به همدیگه قرض میدادن. دیگه ساده ترین و کوچکترین شکل قرض گرفتن و قرض دادن پیاز و سیب زمینی بود. می اومدن در میزدن، گفتن مثلا مامان من گفته، که بچه می اومد میگه مامان من گفته مثلا دو تا پیاز بدین، یا مثلا یخ میگرفتن از هم دیگه، قالبای یخ میگرفتن موقع که مهمان داشتن و یخ کم می اومد. دیگه همه ما همسنای ما یادشونه. مسافرت با هم دیگه میرفتن، مهمانی با هم دیگه میرفتن. حتی شاید برای نسل امروز خیلی عجیب و شگفت انگیز باشه، اما کسانی بودند که تا 3-4 کوچه اون طرفتر همدیگر رو میشناختن و به خانه همدیگه میرفتن و میومدن، صمیمی بودن با همدیگه. و الان هرچه که این تکنولوژی و فناوری و وسائل آسایش و راحتی بیشتر شده و امکانات به لحاظ رفاهی زیادتر در دسترس قرار گرفته، از اون طرف اون عشق و دوست داشتنها و اون از حال هم با خبر شدنها کم رنگتر شده. میگم دلیل و علت شاید شتاب و رشد و عرض میشود که گستردگی به لحظه همه امکانات و اطلاعات باشه و شتاب این شهرنشینی هم که حالا دیگه خیلی گسترده شده. حالا قدیم ها همطور که عرض کردم خونه ها بزرگتر بود و فاصله ها شاید زیادتر بود، الان تو آپارتمان ها و مجتمع های بزرگ مسکونی که دیگه همه به قول معروف تنگ دل هم دیگه نشستن توی آپارتمان ها و همسایه ها، واحد ها به هم چسبیده و دیوارهایی که انگار از کاغذ و مقوا ساخته شده، یکی مثلا تو واحد بغلی با موبایل صحبت میکنه، از لای دیوارها، از لای این جرز دیوارها صداش میره اونور، اون همسایه به طرف میگه سلام منم برسون. اینجوری شده ماجرا. ولی میبینید که فاصله ها بیشتر شده. خیلی جالبه وقتی که میخواید برید دنبال خونه بگردین، یکی از ویژگی های مثبت یک مجتمع مسکونی رو میگن اینجا کسی به کسی کاری نداره، کمتر هم دیگر رو میبینن. خب این الان شده یک فضیلت، چیزی که قبلا واقعا جزوه چیزای خوب محسوب نمی شده، جز فضائل اخلاقی همسایگی محسوب نمی شده. امروز میگن آره اینجا کسی به کسی کاری نداره، ما اصلا همسایاتون رو نمی بینین. خب حالا میگم که مشغله ها زیاد شده و روزگار عوض شده. البته این رو به شما بگم که ممکنه در بسیاری از شهرها و شهرستانهای کشورمون اینگونه نباشه، به خاطر اینکه هنوز اون گستردگی رو به معنای گستردگی و مشغله های زندگی در پایتخت پیدا نکردن و هنوز هم اون بستگی ها و وابستگی ها وجود داره. به هر حال هیچ کس ضرر نکرده از اینکه هوای کسی رو داشته باشه و کس دیگری هم هوای او رو داشته باشه. اینها هیچ وقت کهنه نمیشه، اینها هیچ وقت قدیمی نمیشه و هیچ وقت هم جزء رذایل به حساب نمیاد، بلکه جزء فضائل اخلاقی به حساب میاد. مرد قوی هیکلی بود که در کارگاه چوب بری استخدام شده بود و تصمیم گرفت که خوب کار بکنه. روز اول 18 تنه درخت رو به تکه های کوچکتر تبدیل کرد. صاحب کارگاه بهش تبریک گفت و از تلاش او تشکر کرد و او رو به ادامه کار تشویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد ولی فقط 15 تنه رو تکه کرد. روز سوم بیشتر از روزهای قبل کار کرد اما فقط 10 تا تنه درخت رو تونست قطعه بکنه. به نظرش اومد که ضعیف شده. رفت پیش صاحب کارش و عذرخواهی کرد و گفتش که من نمیدونم چرا هرچی بیشتر تلاش میکنم کمتر نتیجه میگیرم. صاحب کارگاه پرسید که آخرین بار کی تبرت رو تیز کردی؟ مرد جواب داد که برای این کار اصلا وقت نداشتم. تمام مدت مشغول تکه کردن تنه ها بودم. استاد مرتضی مطهری که مؤلف کتاب‌های بسیاری هستند و آثار ارزشمند فراوانی از این بزرگوار به جا مونده، در باب اخلاق هم تألیفات بسیاری دارند. مطلبی زیبا درباره نقش اخلاق در سعادت بشر ایشون دارن که براتون نقل می‌کنم. فرمایند که کسانی که به بشریت خدمت کرده اند آنهایی هستند که چیزی خوب به بشر دادند. یکی مرکب خوب در اختیار بشر گذاشته، یکی وسیله روشنایی خوب، یکی ساختمان خوب، یکی راه خوب و بالاخره هر کسی که به بشریت خدمت کرده از همین راه بوده که یک وسیله خوب در اختیار بشر گذاشته، به استثناء سلسله انبیا و معلمان و مربیان الهی که هدفشان این بوده که انسانهای خوب بسازند و آنچه از اخلاق فاضله امروز دیده می شود مدیون زحمات معلمان و مربیان الهی است. هر وسیله خوب زمانی به حال بشر مفید است که خود بشر خوب باشد، یعنی اخلاق عالی انسانی داشته باشد، و اگر روح و جان بشر خوب نشد همه وسایل خوب در راه تخریب و بدبختی بشریت به کار برده می شود. دانش و کار که دو شرط اساسی سعادت بشر هستند هنگامی کافی خواهند بود که به صفات خوب اخلاقی آمیخته باشند، وگرنه مانند سلاح برنده و کاردی است که در دست دیوانه ای بیفتد. فضیل بن عیاض یکی از کسانی بود که پس از گناهان بسیار از کار خود پشیمان شد و توبه کرد. روزی شخصی به او گفت اگر در روز رستاخیز خداوند به تو بگوید چه چیز تو را به پروردگار کریم و بزرگوار مغرور ساخت، در پاسخ چه میگویی؟ فضیل گفت در پاسخ میگویم پرده پوشی های تو مرا مغرور کرد. Thank you.
روایت کردند که جوانی در بنی اسرائیل 20 سال اطاعت و بندگی کرد و 20 سال هم گناه کرد. روزی در آینه نگریست، دید موهایش سپید شده، پس به خود آمد و از کرده پشیمان شد. آنگاه رو به سوی خداوند آورد و گفت: ای خدای من، 20 سال عبادت و 20 سال گناه کردم، اگر به سوی تو برگردم آیا مرا میپذیری؟ ناگهان بانگی شنید که ما را دوست داشتی پس تو را دوست داشتیم، ما را ترک کردی پس تو را ترک کردیم، گناه کردی تو را مهلت دادیم، پس اگر برگردی به سوی ما تو را میپذیریم. سعدی شیرین سخن در حکایتی نمادین درباره احسان چنین میگوید: به یاد دارم در کودکی و در یکی از روزهای نوروز، پدرم میخواست به خانه دوستی رود که من نیز همراهش به راه افتادم. پدر نخست از بردنم خودداری میکرد، اما چون پافشاری مرا دید دستم بگرفت و مرا نیز با خود برد. اندکی که راه سپردیم به بازار شهر رسیدیم. در آنجا کالاهای گوناگون انباشته بود و مردم به خرید مشغول و کودکان نیز سرگرم بازی بودند. من که تا آن هنگام چنان صحنه ای ندیده بودم، سرگرم تماشا و بازی شدم و زمانی به خود آمدم که پدر را در کنار ندیدم و خود را گم شده یافتم. در این حال از ترس شروع به دویدن و داد و فریاد کردم و همین سبب شد تا پدر صدایم را بشنود و مرا بیابد. با دیدن پدر بسیار شادمان شدم، اما او خشمناک بر سرم فریاد زد: ای پسر نادان، چند بار به تو گفتم دست از دامن من برندار و رهایم نکن؟ آخر چرا چنین کردی؟ من سر به زیر افکنده بودم و پاسخی برای پدر نداشتم. سعدی پس از آن سخن را چنین ادامه می دهد که همه ما در راه زندگی مانند کودکانیم و بایستی از دانایان و نیک مردان نکته ها بیاموزیم و همچنین از همنشینی فرومایگان بپرهیزیم. تو هم طفل راهی، به سعی فقیر، برو دامن راه دانان بگیر. مکن با فرومای مردم نشست، چو کردی ز هیبت فرو شوی دست. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. این هم از قند پارسی امروز ما که تقدیم حضور شما شد. تا درودی دیگر، بدرود.